أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران و علمای عزیز حاضر در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و همچنین طلاب و طالباتی که از مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده می کنن و یا از سایر صفحات مجازی برادران و خواهرانی که ما توفیق داریم و محضرشون گفتگوی نهج البلاغه رو پیگیری کنیم. آرزو می کنم که خدای عز و جل در این روزهای ماه رمضان عبادات و طاعات و بندگیهای همه ما و شما رو، همه امت اسلام رو، یا الله به کرمش به شایستگی مورد قبول درگاهش قرار بدهد. اهلا و سهلا، خوش آمدید. با عنایت خودش مورد قبول قرار بدهد، مایه رشد و ارتقاء ما بشود، ذخیره دنیا و آخرت ما بشود، مایه سعادت ما بشود، چرا که همه سعادتمندی دنیا و آخرت ما در گرو و رهین تقرب ما به خدای عز و جل است. هرچه که انسان، یا الله، هرچه که انسان به خدای عزوجل تقرب بیشتر پیدا کند، او به مرزهای سعادت نزدیکتر شده است و هرچه که از مرز تقرب انسان دوری بیابد و نتواند نزدیک شود، به مرزهای شقاوت نزدیک شده. آرزو میکنم که ماه رمضان ما، ماه نزدیک شدن همه امت اسلام به سوی مرزهای سعادت و سعادتمندی امت اسلام باشد. جلسه 21 از گفتگوی نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم در حکمت 4 از نهج البلاغه. دیروز عرض کردیم که حکمت 4 مشتمل بر 5 کلمه از کلمات نورانی امیر مؤمنان است که تقدیم کردیم محضرتون. 5 کلمه رو قرائت کردیم و پس از ترجمه مختصر قرار بر این گذاشتیم که یکی یکی از کلمات مولا رو به طور مستقل مورد توجه قرار بدیم و بخوانیم، تأمل کنیم. الکلمة الاولى، کلمه اول این بود، فرمودن العجز و آفتون، عجز و ناتوانی، بازموندن آفتی است. هم عجز مطلق است و هم آفت مطلق است. عجز است، عجز در همه امور، عجز از هر موضوعی باشد، عجز از تعلم یا تعلیم، عجز از حضور در جهاد و مقاومت، عجز از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی یا اقتصادی، عجز از حضور در میدان خدمت رسانی به مردم، عجز از حضور پررنگ در میدان عبادت و بندگی، مطلق العجز آفتون. آفت هم مطلق است، یعنی آفتون لدنیا والآخره. علیکم السلام و رحمت الله. آفت است هم للامور المادیت و للامور المعنویه. اهلا و سهلا. هم برای امور مادی و هم برای امور معنوی. عجز به طور مطلق آفت شمرده شده در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. با توجه به توضیحی که دیروز در جلسه گذشته عرض کردیم، مورد ملاحظه قرار دادیم، گفتیم معنای عجز یک دامنه وسیعی دارد که شامل عجز در برابر خدا هم می شود. عجز انسان در برابر خدای عز و جل. انسان عاجز است در برابر خدای عز و جل. اظهار عجز هم باید بکند انسان. اظهار عجز همون اظهار تذلل است که عین عبودیت است و یه ذره بالاتر برود می شود عین عبادت. بنده و عبد باید اظهار عجز بکنه و اتفاقا اعتراف به عجز انسان در برابر خداوند جزء خصوصیات انسان مؤمن است. امیر مؤمنان هم عرض کردیم، خوندم برای حضرات که دیروز، که در اولین خطبه از نهج البلاغه 6-7 مورد اعتراف به عجز در برابر خدا کرده که بیان شد عجز در برابر خدا آفت نیست. امیر مؤمنان فرمودن العجز آفتون، اما عجز در برابر خدا عین عبودیت و بندگی است، فخر انسانه. فظهر، پس معلوم می شود که عجزی که در کلام امیر مؤمنانه شامل مادون عجز از خدا می شود. این رو جدا می کنیم، عجز در برابر خلق، عجز در ما سوى الله، غیر از خدای عزوجل. هر کجا که انسان اظهار عجز بکند اونجا مذمت شده، اونجا جنبه منفی دارد، اونجا شایسته انسان مؤمن نیست. عجز در برابر خداوند رو شامل نمی شود. مقصود مولا اون نیست، اگرچه در لغت عجز معنای وسیعی دارد، اما مراد مولا در العجز آفتون عجز در برابر خدای عز و جل نیست. خب اما در غیر از اون دامنه عجز یک دامنه وسیعی دارد که هم شامل امور معنوی، هم شامل امور مادی، امور اخلاقی، امور فرهنگی، همه موضوعات گوناگون می شود. هم شامل فرد می شود، هم شامل جامعه. العجز آفتون، آفتون للفرد و للمجتمع، هم برای فرد هم برای مجتمع. جامعه هم اگه جامعه عاجزی باشد، جامعه ناتوان باشه، اون ناتوانی هم آفتی است برای جامعه. جامعه باید جامعه قدرتمند باشه. در معنای عجز عرض کردیم در جلسه گذشته که واژه شناسی کردیم، عرض کردیم که عجز در مقابلش قدرت است. یعنی اینکه جامعه ای که نباید عاجز باشه یعنی باید قدرت داشته باشه. اگر نظرتون باشد در یکی از جلساتی که مقام معظم رهبری با برخی از گروه ها داشتن، در اونجا اشاره کردن به این که فرمودن در زمان دوره دفاع مقدس دشمن می آمد، هواپیماهای عراق می آمد شهرهای ما رو بمباران می کرد و برمی گشت و ما نمی توانستیم هواپیمای او رو بزنیم، نمی تونستیم مانع بشیم، قدرت نداشتیم. اما همون زمان در پایان جنگ فرمودن، همون زمان امام فرمودن، ما گفتیم که ما نمی توانیم کشور رو ضعیف نگه داریم، عاجز نگه داریم. از همون زمان در خود دوره دفاعی مقدس به این فکر رفتن که باید کشور قوت پیدا کنه، قدرت پیدا کنه که دشمنی اجازه نداشته باشد، قدرت نداشته باشه به راحتی مرزهای کشور رو طی کنه، بیاد تا هر جای کشور بخواد، هر شهری ورود پیدا کند، بیاد اونجا رو بمباران بکند، برگرده و اون کشورم جرأت نداشته باشد که بگوی آقا بگه که شما چرا آمدی، جرأت نداشته باشه در مقابلش مانعی ایجاد بکند. بله، کشور اونجا آقا فرمودن ما اجازه نداشتیم و اجازه نداریم که کشور رو ضعیف نگه داریم، کشور رو باید قوی کرد و باید قوی شد و باید قدرتمند کرد. چرا؟ این برداشت از همین نهج البلاغه است. اینی که آقا در بیانات توجه به روایات میدن، توجه به نهج البلاغه میدن. از کرم این جمله حضرت آقا رو چند بار تو همین جلسات نهج البلاغه تکرار کردم که آقا فرمودن، نه حالا، سال 59 آقا فرمودن، فرمودن که انقلاب فرهنگی بدون توجه به نهج البلاغه و روایات و منابع معرفتی و دینی انقلاب فرهنگی نیست، بدعت فرهنگی است، بدون توجه به نهج البلاغه. لذا در گام دوم هم که الان هستیم به این نکته باید توجه داشته باشیم. لذا العجز و آفتون هم للفرد ولل مجتمع، هم برای فرد هم برای مجتمع است. خب عجز معنای وسیعی دارد. یکی دوتا عبارت از برخی از شراح نهج البلاغه محضرتون بخوانم در همین توسعه دامنه عجز. مثلا ابن میثم بحرانی، ایشان در شرح نهج البلاغش این چنین میگوید، یه جلد بیشتر نیست اما نهج الشرح مفیدی است، برخی از کلمات بسیار مفیدی دارد. ایشون میگوید که العجز لفظ محمل يحتمل العجز البدنی. میفرماد که عجز یک لفظی است که تحمل چند معنا رو دارد، هم احتمال دارد که عجز بدنی رو شامل بشود و هو عدم القدرت على التصرفات البدنیه اما من شأنه ان یقدر، اونی که شأن انسان هست که از بدنش استفاده کنه و قدرت داشته باشه. اگر نداشته باشد، شأن انسان اینه که بتونه بیسته، بتونه بدود، راه بره. کسی که نمیتواند او میشه عاجز، این شامل این میشود. و يحتمل العجز النفسانی، هم تحمل معنای دوم داره، شامل عجز روانی بشود، عجز نفسانی بشود. ایشون میفهمد که مقصود از عجز نفسانی و هو عدم القدرت علی مقاومت الهوا و دفعه، فرماد اینه که انسان قدرت نداشته باشه در مقابل هوای نفسش بیسته، مقاومت کند و دفع کند هوای نفس رو در مقابل. یعنی عجز شامل عجز روانی و در مقابل هوای نفس هم میشه. کسی نمیتونه در مقابل گناه مقاومت کنه، او هم عاجز است. کسی که در مقابل گناه مقاومت نمیتواند بکند او هم عاجز است، او هم مصداق همین عاجزه. بعد فرمود ول اول آفت بدنیه و نقصان فی، فرمود اولیش آفت بدنیه نقص بدنی است و ثانی آفت فی العقل و آفت فیه، اما دومی که انسان نمیتونه در مقابل گناه نمیتوان در مقابل هوای نفسش مقاومت بکنه، میگه این آفت عقلانی است، اصلا آفت عقلانیه، چون العقل ما عبد به الرحمنو، عقل اونیه که انسان باید به خدا نزدیک کند. عقل فقط جمع المال نیست، عقل فقط عقل معیشت نیست، عقل انسان باید عقل معاد هم داشته باشه، عقل معاش نیست، عقل معاد هم هست، هر دوشه، این هم عقل معاد هم عقل معاش است. لذا فهمودم برای این که اشاره میکنن برای این که اینجا کسی که نمیتواند در مقابل هوای نفسش مقاومت بکنه او عقلش عاجزه، او نقص در وجود عقلانیش هست که باید مراقب این جهتش باشد. خب این حرف جناب میثم ابن میثم بحرانی است که از کشور بحرین هم هستشون، بحرینیه، بحرانی منصوب بحرینه دیگه. ولی عجز بعد جناب مغنیه ایشان در ایشون هم شرحی دارد، خیلی باز طولانی نیست اما کلمات بسیار مفیدی داره جناب مغنیه. ایشان هم درباره همین در زیر این کلمه حکمت چهارم میفرماید ولعجز آفتون، میگه کلمت العجز تعم و تشمل وباء الفقر والمرض والجهل. تعبیر وبا میکند، میگه کلمه عجز شامل سه نوع از وبا میشود: وباء فقر، وباء مرض و وباء جهل. هر سهش میگه نوعی از وباست. فقر اگر جامعه رو بگیرد که انهو جامعه مبتلای به وبا شده، مرض و بیماری نوع وباست، جهل و نادانی وباست. شاید بشود گفت که جهل رأس الاوبیه هست، رأس وبا وباها جهله. بعد ایشون میفرماید بر این که وهاوه الاوبا الثلاثه، این وباهای سگانه آفت الانسانیت به کاملها، میگه آفت انسانیت به تمام انسانیت، آفت انسانیت همین ستا وباست، همین ستا وباست: فقر، مرض و جهل. این ستا اگر نباشه میگه انسانیت گرفتار نیست. چرا؟ ایشون بر مبنای خودش حرف درستی هم هست، ایشون میفهم و منها تنبع القبائح و الرذائل، میگه چون کارهای زشت و رذیله، قبائح و رذائل سرچشمش از همین سه نکته است، از همین سه وباست، از فقر و از مرض و از جهل. تنبع از نیرین چشمش اینجاست، از اینجا خروش میکند، از اینجا خارج میشود، روش میکند، تمام قبائح زشتی ها و رذیلت ها همه از اینجا. بعد میگه و به خاصت الفقر، خصوصا فقر، خصوصا فقر، که حالا فقر هم مطلقه ایشون، هم فقر مادی هم فقر یا الله فرهنگی و معنوی و اینها. بعد میگه فإنه السبب القریب والبعید، میگه هم سبب قریب هم سبب بعید همین فقره، لأکثر الآفات والمشکلات، اکثر آفات ها و مشکلات جامعه نگاه میکنی یا سبب نزدیکش فقره یا سبب دورش فقره، یعنی یا با فاصله دور به فقر میرسد علتش یا با فاصله نزدیک به فقر میرسد، یعنی یکی از اسباب بعیده یا قریبش فقره. که عرض کنم عجز شامل همه اینا میشه، میگه همه اینها نوعی از عجز است که شامل اینها میشود. خب میرزا عیب‌الله خوبی خویی هم حرفایی تو این مجموعه دارد که شبیه همین حرفاست و مقداری باز فرق میکنه. ایشون باز سفاهت رو، کسالت رو، تنبلی اینها رو هم جزی از عجز میداند، که انسان نمیتوانه کاری انجام بده، مثل کسی که بیمار است نمیدونه کار انجام بده، کسی که از کنم که کسل هست و تنبله کاری انجام نمیده، او هم میگه مثل انسان عاجز است. و حالا عبارات شکل نمیخونم به خاطر اینکه دیگه طولانی نشود. میرزا حبیب الله خویی هم که میرزا حبیب الله خویی غیر از این آقای خویی خودمون شارع نهج البلاغه، ایشان از کنم حضرشون 21 جلد شرح بر نهج البلاغه دارد، شرح بسیار مفیدی هم هست. و از کنم محضرشون منهال البراءه که شرح بر نهج البلاغه امیر مؤمنان هست، ایشون هم شبیه همین حرف در عمومیت معنای عجز دارد. خب پس معنای عجز تا به الان به این نتیجه رسیدیم با مباحثی که دیروز تقدیم کردیم، با مباحثی که امروز تقدیم کردیم، عجز غیر از عجز خدا که پایین بیایم، عجز در برابر خدا رو استثناء میکنیم، ما بقیش در برابر غیر خدا، عجز به طور مطلق مطلقا آفتون، العجز آفتون. کلام امیرالمومنان شامل همه موارد میشود در همه ابعاد گوناگون. بنابراین که امیرالمومنان عجز رو آفت شمرد، استفاده میکنیم نگاه اسلام به عجز و ناتوانی یک نگاه منفی است. نگاه اسلام نگاه منفی است، به عجز نگاه مثبت ندارد، نگاه منفی، جنبه منفیه. از این رو نتیجهش اینه که اسلام سفارش کرده که هم انسان، افراد جامعه انسانی و هم کلی جامعه انسانی، سفارش شده یا الله سفارش شده است که تلاش کند تا عجز رو از خودش دور کنه، تا از ناتوانی بیرون بیاد. سفارش شده به این که عجز رو از خودش دور کند. نگاه منفی به این خاطره، اسلام نگاه منفی دارد به عجز و ناتوانی، برای اینکه انسان‌ها تلاش کنند، بکوشن برای اینکه هر گونه عجز ناتوانی رو از خودشون دور کنن، بلکه با قدرت و قوتی که خدای عزوجل بهشون داده بتونن به اهدافشون برسن، هم اهداف مادیشون، اهداف معنویشون بتوانن برسن. چون اگه انسان احساس عجز بکنه به اهداف معنویش هم نمیرسد. همونطور که دیروز اشاره کردم، انسان وقتی که پیر میشود، بهش عجوز میگن، به زنم عجوزه گفته میشود، به خاطر اینکه دیگه نمیتواند، قدرتش کم میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه. انسان در پیری قدرت عبادت بندگی هم نداره. استاد من نقل میکرد، میگفت رفتم محضر امام، هنوز استاد من زنده است، خدا حفظش کنه و انشالله خدا بیماره، خدا شفاش بده. ایشون از کنم محضر شما که میگفت من یه جلسه خصوصی رفتم محضر امام در زمان حیات امام، ولی اواخر عمر امام. میفرمود که یک جلسه عقدی برای امام تنظیم کرده بودن، یک دختر پسری آورده بودن تو همون حسینی جماران، توی اتاق امام بیرون نشسته بودن که امام عقدشون اجرا کنه. امام هم خب عقد رو خیلی مختصر میخوندن دیگه، همونطور آقا هم الان همینطور مختصر میخونن عقدر واجبش. امام گفتن که شما بنشینید، من این عقد این دو جوان رو بخونم برگردم پیش شما. بلند شدن رفتن این صیغه عقد رو خوندند و برگشتن. شاید چند دقیقه خیلی کوتاهی شد. برگشتن ایشون میفهمودن که دیدم امام نفس میزند. وقتی که آمد نشست به من خطاب کرد، فرمود که میخواید خدا رو هم بندگی کنید، در جوانی بندگی کنید، در پیری آدم حال بندگی خدا رو هم نداره. یعنی میخواد داره که نمازم بخونه، نفس نفس میزنه، پاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیتونه. یعنی انسان وقتی که عاجز بشود یا اظهار عجز بکنه، گاهی از اوقات عجز فقط با پیری نیست، عجز در جوانی هم که از اوقات اظهار عجز و ناتوانی میکنن. این اظهار عجز و ناتوانی سبب میشود که انسان از بندگی خدا هم کوتاه بیاد، در امور معنوی هم نتواند به نتیجه برسد. لذا اسلام توصیه کرده که از کنم محضرتون که عجز و ناتوانی رو از خودمون دور کنیم. انسان با قدرت باشه، با روحیه باشه. همیشه نگیم که تا یه موضوعی بیش میاد نگیم آقا این دیگه این کار، ما از این کار عاجزیم، این کار دیگه در توان ما نیست. نه، انسان باید احساس قدرت داشته باشه. در همین موضوع پیغمبر اسلام فرمود ان الله تعالی یحمد علی الکیس و یلوم علی العجز، برای کیاست مدح میکند، ستایش میکند و برای عجز ملامت میکند. بعد فرمود اگه احساسم کردی یه وقتی یه جای مغلوب واقع میشی، احساس کردی که یه جای شکست خوردی، مغلوب واقع شدی، فاذا غلبک شیء، یه جای یه چیزی بر تو غلبه کرد، اینجا عاجز و ناتوان شدی، اونجا بازم کوتاه نیا، نگو شکست خوردم، فقل حسبی الله و نعم الوکیل. اگه یک جایی هم احساس کردی اینجا دیگه جهت دیگر برات غلبه پیدا کرد، نتوانستی انجام بدی، باز کوتاه نیا، احساس شکست نکن، اونجا هم بگو فقل حسبی الله و نعم الوکیل، اعتماد به قدرت خدا بکن تا باز هم احساس قدرت بکنی، احساس قوت بکنی، نه احساس شکست. لذا اسلام این توصیه رو داده. اما سوال، تأمل بفرمایید، هم طلاب محترم هم شما حضار محترم، برادران و علمای عزیز، تأمل بفرمایید، سوال، چرا نگاه اسلام به عجز انسان و عجز جامعه نگاه منفی است؟ یا الله، اهلا و سهلا. چرا نگاه انسان، نگاه اسلام به انسان و جامعه، به عجز انسان و عجز جامعه نگاه منفی است؟ یا الله، مگر عجز چه بلایی بر سر انسان می آورد؟ خب اگر یه جامعه عاجز شد، خب شو حالا یه آفتهایی هم داشته باشد، چه بلای اساسی می آورد که اسلام این گونه منفی نگاه می کند؟ این سؤاله. اگر یه تأملی بکنیم به نظرم میاد این نکته نکته مهمی است و این سؤال سؤال اساسی است. سر این که اسلام یک نگاه منفی دارد به موضوع عجز جامعه و تأکید می کند که جامعه هرگز خودشو عاجز نداند، خودشو ناتوان نداند، سعی کنه ناتوانی رو از خودش دور کند، سر این مسئله چیست؟ سرش در برخی از روایات بیان شده، به خاطر اینکه جامعه‌ای که احساس عجز بکند، هر زمان که جامعه یا فرد احساس ناتوانی کرد، اون لحظه اولین گام برای تضییع و نابودی داشته‌های خودش، نابودسازی داشته‌های خودش، اولین لحظه‌ای که انسان احساس عجز کرد، اون لحظه لحظه است که داشته‌های خودش در معرض نابودی قرار می‌دهد. یعنی اولین قدم برای تضییع است، خودش قدم برمی‌داره برای اینکه هر چه دارد تضییع کند، از بین ببرد، چه در برابر دشمن درون، چه در برابر دشمن بیرون، در برابر شیطان هوای نفس احساس ناتوانی کردی، همه داشته‌های ذخیره 50 سال عمر انسان رو در بندگی خدا و در تربیت، همه رو از همون لحظه شروع می‌کند به از بین بردن در مقابل شیطان درون. در مقابل بیرون باز هر چه ذخیره کردی در مقابل دشمن بیرون رو به تضییع میدهد و شروع میکنه به نابودسازی. امیر مؤمنان همین جمله رو در بیانی فرمودن العجز سبب تضییع، به صراحت بیان فرمودن العجز سبب تضییع، فرمودن عجز سبب ضایع کردن است، سبب از بین بردن است، سبب هدر دادنه. آدم جمع میکنه برای اینکه نگه داره، جمع میکنه برای اینکه نگه دارد، اما اینجا اگر شما احساس عجز بکنی، احساس ناتوانی بکنی، این هر چه داری خودت با دست خودت در مسیر هدر دادن قرار دادی و از بین بردن قرار دادی. البته این کلام امیرالمومنان دو معنا رو تحمل دارد، العجز سبب التضییع، این میتونه دو تا معنا داشته باشه. یک معنای اول این از تضییع، یعنی تضییع داشته های خودت. شما هرچی داری، هرچه داری ضایع میکنی. سرمایه داری، اگر احساس ناتواری میکنی سرمایه دست بین میبری. میگفتن که احساس ناداری که بکنی دشمن بلافاصله سوء استفاده میکنه، دشمن مسلط میشه بر شما. میگفتن که یکی از مسئولین کشور جمهوری اسلامی یه وقت با یکی از مسئولین بخشی از این کشورهای عربی منطقه با هم خصوصی نشسته بودن و بهشون گفت که در عالم خصوصی و رفاقت بهشون گفته بود که آقا شما که خیلی وضع مالیتون خوبه، در مشارکتتون با کشورهای غربی سرمایه مال شماست. مثلا به عربستان گفته آقا شما سرمایه مال شماست، چرا اینقدر شما از مثلا امریکا حساب میبرید؟ چرا اینقدر شما تسلیم محض در اختیار اونا هستید؟ همه سرمایه مال شماست تو منطقه، ولی شما اینقدر تسلیم اونجایید. چون گفته بود که در جواب در عالم رفاقت و خصوصی گفته بود که بله حرف شما درسته، سرمایه مال ماست. از 100 تومن سرمایه 80 تومنش مال ماست، 20 تومنش اونا میارن، اما از این سرمایه 80% اختیارش دست اوناست. دوباره سرمایه ما هرچی ما 100% سرمایه ما 80% اختیارش دست اوناست. چرا؟ چون احساس عجز و ناتوانی کردن، احساس عجز کردن، اونا مسلط شدن، اختیار سرمایه خود اینها رو گرفتن. این عجز سبب تضییع شده، داشته خودش رو از دست داده، اختیار داشته خودش داره در اختیار دیگر، در اختیار دشمنش. آدم یه تومن داشته باشه سر سفره خودش بگذاره، بهتر از اینه که 100 تومن داشته باشه سر سفره دیگری بنشیند، این خیلی بهتره. لذا فرمود این العجز و سبب و تضییع دو تا تحمل معنا داره. معنای اول این است که داشته ها موضوع از بین میبرم، اما یعنی به فقر و ناداری میرسم، در اختیار دیگری میگذارم، از بین میبرم. وقتی احساس عجز میکنم بعد عرض کنم محضر شما که سبب میشه، یعنی در حقیقت اعلان نابودی میکنم. وقتی میگم من عاجزم، من نمیتوانم، اعلان نابودی سرمایه ها و داشته های خودم رو میکنم. این خیلی درس مدیریتیه، درس مدیریتی. مدیران جامعه حق ندارن، اگر ندارد هم حق نداره علنی کنه بگه من ندارم. مثلا آقا بگی مدیر کارخونه، اگه تو کارخونه این ماه حالا حقوق کارگرش نداره بده، باید بیاد علنی کنه بگه آقا من این ماه حقوق ندارم بدم، یا باید نه یه جوری پیش ببره آرام آرام خلاص نصفش رو بده، یه سومش بده پیش ببره تا ماه بعد جبران بشه. اگر یه مجموعه، اگر رئیس مملکتی فعلا الان عرض کنم معذر شما یه ذخیره جای خالیه، باید نباید بیاد علنی کنه بگه، باید با اون مسئولین درونی خودش نباید اعلان کنه که آقا ما عاجزیم، ما نمیتوانیم دیگه. اگه اجازه، یعنی اعلان نابودی کرد برای خودش، برای مجموعه اعلان نابودی کرد. عرض کنم معذر شما که این نکته اول. اما نکته دوم، تحمل معنای دوم اینه که اصلا نه، نمیگیم سبب و تضییع، سبب تضییع سرمایه ها و داشته هاته، سبب تضییع خودته. یعنی وقتی شما از اعلان عجز میکنی خودت رو ضایع میکنی، اصلا خودت رو از بین میبری. سبب و تضییع یعنی سبب و تضییع نفسک، خودت رو از بین میبری. دشمن وقتی بفهمد شما ناتوانی و اظهار ناتوانی هم کردی، این دشمن مسلط میشه بر تو، فشار میاره بر تو، فشار بیشتر. ازا خیلی مهمه، خصوصا در حوزه های سیاسی، خصوصا در حوزه های سیاسی. این نهج البلاغه درسیست واقعا برای مدیران سیاسی جامعه ما که در مذاکره ها، در بحث ها، در گفتگوهای سیاسی وقتی آدم یک باره درون مملکتش رو آنچه هست و نیست اعلان میکند برای طرف مقابل، خود طرف مقابل به دست میگیره. در بعضی از اوقات حرفایی ما گاهی از اوقات میزنیم که اینها دچار مشکل میشه. البته معنای اولم در نتیجه معنای دوم میرسد. معنای اولم آدم داشته های خودش از دست داد، در نهایت به خودش میرسد، در نهایت به خودش میرسد. ولی خب این دو معنا عرض کردم که پس در مقابل این است که انسان اگر بخواد بماند باید قادر باشد، احساس قدرت کند، نه احساس عجز. احساس قدرت بکند با توکل به خدا، یعنی اتکالی به خدا داشته باشد بر قدرت لایزال. ضد عجز گفتیم قدرته. احساس قدرت بکند، اتکالی به قدرت خدا هم داشته باشه، اون وقت اگه این شد ماندگاری دارد، اونجا اعلان نابودی نیست. در کلامی از و حکمتی از کلمات منسوب به امیر مؤمنان هست که در کشف القمه نقل شده، مرحوم اربری در کشف القمه جلد دوم صفحه 193 نقل کرده که فرمودن الذي يستحق اسم السعاده على الحقيقه سعاده الاخره. میگه اون سعادتمندی ماندگار سعادت آخرته، اونی که سعادتمندی دائمی و همیشگی است سعادت آخرتی است. بعد فهمید این چهار تا سعادت آخرتی چهار چیز است، اونی که همیشه میماند چهار چیزه. و هی اربعه تو انواع چهار چیزه. یک، بقاء بلا فناء، این که انسان بماند، ماندگاری، ماندنی که فنا نداشته باشد. دو، و علم بلا جهل، این که علمی داشته باشد که جهل درش نباشد. سوم، و قدرتون بلا عجز، قدرتی باشه عجز درش نباشه، قدرت خداست دیگه، قدرت خداست. و چهارم، و غنن بلا فقر، غنای بدون فقر در خداست. لذا سعادت ماندگار اتکای به خدای عز و جل. خب وقت ما در حال گذشتن، فرصت اندکی باقی مونده. من یه بخش دیگری از عرائزم تو این قسمت مونده که تقدیم کنم و عرضم رو تمام کنم. خب این عجز و ناتوانی یک زمینه هایی داره، یه پیامده هایی دارد که تو روایاتم بهش اشاره شده. اگر بخوایم عجز اکتسابی هست، باید برای درمانش علاج کنیم، اول باید پیشگیری کرد، باید زمینه هاش رو به دست آورد. یکی از زمینه هایی که در عجز و ناتوانی هست، البته عجز و ناتوانی دو جوره، گاهی از اوقات عجز غیر اختیاریه، بر آدم تحمیل می شود، غیر اختیاری بر انسان بار می شود، اونی بحثی دیگری است. اما عجز اختیاری که گاهی انسان خودش تن به عجز می دهد، این یه زمینه ای داره. یکی از زمینه هاش تنبلی است، یکی از زمینه هاش تنبلی است. اینه که در روایات در اسلام، هم روایات هم قرآن، به کار کردن در اسلام سفارش زیاد شده، به کار سفارش زیاد شده است. بیکاری زمینه گناه تلقی شده، به خاطر اینکه انسان از تنبلی جدا بشود. تنبلی زمینه عجزه، آدم تنبل عاجز می شود، از خیلی از امور عاجز می ماند. مدیران تنبل مدیران عاجزن. مدیری هم که در جامعه تنبل باشه، به جای ساعت 7 صبح ساعت 9 صبح بره سر کارش، به جای اینکه از کنم معذرش من کارش رو به موقع انجام بده، کار امروز به فردا بگذارد، این میشه مدیر عاجز. کارش هم میمونه، مملکت من از کنم معذر شما که میماند. لذا از کنم معذرتون که زمینه عجز یکی زمینه تنبلیه. لذا ما واقعا در بعضی از قسمت ها تنبلی تو جامعه وجود داره، تنبلی تو جامعه ما وجود دارد. مثلا در امور کشاورزی فرمودن، روایت داره امام صادق فرمود، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر فابعده الله. فرمود هر کسی که آب داشته باشه، خاک هم داشته باشه، اما فقیر بماند، با در حقش نفرین کرد. امام صادق فرمود هر کسی که آب داشته باشه، خاک داشته باشه، اما نتونه نون خودش در بیاره، این مدعی حقش نفرین کرد. حالا بله، امکانات و خدمات و مساعدت ها و نمیدونم حمایت ها و همه این چیزا سر جاش هست، اما اصلش اینه. این جمله خیلی جمله، من وقتی بر مسئولین کشاورزی وقتایی که مسئولیت داشتم میخوندم، من وجد ما ان و ترابا ثم افتقر. امام صادق فرمود هر کسی که آب داشته باشه خاکم داشته باشه بازم فقیر بمونه. فرمود فابعده الله، از رحمت خدا دور باد باد. این باید نفرین کنه آدم در حقش. یعنی کار کردن خیلی در روایت الکاد لعیاله کالمجادوی سبیل الله و روایات فراوانی که در اصلا یه وقتی من بحثی جایی مطرح کردم، مثلا کار از نگاه امام صادق، روایات فراوانی وجود داره، فکر کنم توی سایتمون هم هست این موضوع. خب عرض کنم محضر شما، یکیش تنبلی است. لذا امیر مومنان فرمود ان الاشیاء در سبک زندگی اسلامی هم یکیش کاره، ترویج مسئله کاره. من یه وقتی که امام جمعه فریمان بودم، عرض کنم محضرتون که یادم میاد چندین خطبه در موضوع سبک زندگی، دو سه سال در سبک زندگی خطبه نمازشون میخوندم، یه بخش زیادش در مورد مسئله کار، چه کار بکنیم، چطور کار بکنیم، کارمون تولیدی باشه، خدماتی باشه، چی باشه، همش از همین قرآن و روایات و اینا که اونجا مطالب تقدیم میکرد. ان الاشیاء، امیر المؤمنین فرمود ان الاشیاء لم ازدواجت، این اشیاء امور دنیایی وقتی با هم جفت میشن، حالا ازدواج اشیاء کل ازدواج تزویج کلش این به حسبه، وقتی جفت میشن با هم ازدواج الکسل و العجز، هر چیزای متناسب با هم کنار هم قرار میگیرن. میگن اونی که با هم کنار هم همشین میشن، یکی کسالت، یکی عجز، یکی تنبلی، یکی هم از کنم معذر شما عجز. کسالت معنی بیماری نیست، کسل معنی تنبلیه. بعد نتیجه شیه فنتجا بینهما الفقر، بین تنبلی و عجز نتیجهش بچه‌ای که دنیا میاد مولودشی است پدیدشون فقر و ناداریه. یکی دیگر از زمینه‌های از کنم محضر شما که عجز و ناتوانی، اعتماد بر آرزوهاست نه بر واقعیت‌ها. به واقعیتش تعمد توجه نمی کنه، به آرزوهاش تو عالم خیال سیر می کند. امیر مؤمنان فرمود در امالی شیخ توسیس، اون حدیث قبل در کافیه، نلشیا لمزدوجت، اون کتاب کافی جلد 5 صفحه 86 حدیث 8. اینجا این حدیثی می خونم الان در امالی توسیس صفحه 580 حدیث 1202، امیر مؤمنان فرمود ایاکم ولی ایکال بالمنا، فرمود پرهیز کنید از این که اعتماد کنید، احاله بدید بر آرزوهای خودتون. فانها بضائع العجزه، همون سرمایه عاجزان اعتماد بر آرزوهاست. خب یکی دیگر از نشانه ها، نه زمین ها، نشانه های عجز، رهایی نفس انسانه. هر کسی نفسش رو رها کرد، نشانه این که او آدم عاجزیه، نتوانست نفسش را کنترل کنه. امیر مؤمنان فرمود لا عاجز اعجز ممن احمل نفسه و فاهلكها، عاجز نیست، اعجز از کسی که نفسش رها کند، نفسش هم موجب هلاکت او بشود. کسی که عاجز باشه، یه نشونه دیگه اینه، بهانه جوست. آدم عاجز، آدمی خودش ناتوانه دنبال بهانه میگرده، بهانه جویش نمیگه، دنبال مقصر میگرده، هی بهانه میجوید که بگرده تقصیر خودشو، تنبلی خودشو، عاجزی خودشو بندازه گردن دیگری. لذا اهل غیبت است، اهل غیبت است، هی غیبت دیگران رو میکند، عیب جویی دیگران رو میکند تا اینکه بندازه گردن دیگری. لذا در روایت فرمود، بله در از کنم محضر شما که فرمود بله، الغیبت و جهد العاجز، فرمود غیبت تلاش انسان عاجز است. در یه روایت دیگری باز، بله این از امیر مؤمنان بود در اینجا در بهانه جوییش، در یه جای دیگه باز فرمودن کسی که میتونه نقص خودش رو برطرف کند اما نمی کند، او هم عاجز است. کسی که ارتباط با مردم نمیتونه برقرار بکنه، تنهاست، نمیتواند دوست بگیرد، نمیتواند با کسی دوست بشود. اگه یک کسی هم باش دوست بشه زود از دستش میده، ارتباط اجتماعیش کمه. او هم نشانه این که آدم عاجزی است. عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و عجز من من ضیع من ظفر به منهم. کسی که عجز از اون کسی که دوستی هم گرفت از دست بدهد. و از کنم محضر شما که یکی دیگر از نکته ها اینه که تو جامعه بعضی از عملکرده ها میبینیم، چه تو امور اجتماعی، امورهای مدیریتی، امور خانوادگی، حتی امور خانوادگی گاهی از اوقات میبینیم این خانواده از هم پاشیده، از بین رفته، زن یه طرف، بچه یه طرف، نمیدونم برادر، خواهر، هر کدام از این یه گرفتاری هایی دارن. این نشانه یه چیست؟ خانواده شده، عمل کرده خانوادگی آفت زده است. چرا؟ فهمودم به خاطر عجز مدیر اون خانواده است، به خاطر عجز مدیر اون مجموعه است. فهمود آفت الاعمال عجز الامال. حالا به صورت کل بیان کن، در معنی امال مطلق مدیریت است. فهمودم برای این که آفت عمل کرده ها نشانه عجز مدیریت ها و مدیران است. هر جایی که عمل کرد نادرستی بود، نشانه این که ضعف مدیریت و عجز مدیریت است. در جای دیگر اما نکته آخر این عرضم تمام، نکته آخر این که با همه ی حرفا که گفتیم، اما انسان مؤمن اگر عاجز هم شد، اما نباید عجز او را از حق، مسیر حق بیرون کند. در صفات انسان مؤمن فرمودن ولا یخرج عن الحق بعجز، از حق به سبب عجزش خارج نمی شود. چون ناتوان شد راه حق رو کنار نمیگذاره، تو حق میماند. ولو اینکه او عاجز شد و ناتوان شد، نتونست مسئله شو انجام بده، حالا یه مدیری بود، یه مدتی یه جایی مسئولیت بهش دادن، نتونست، کنارش گذاشتن، اما حالا از انقلاب که جدا نبود بشه، از انقلاب که نبود غرق کنه. متاسفانه ما یه جوری هستیم، تا یه چند سال مدیر جایی بودیم، بعد گفتن آقا خب حالا تا حالا خیلی ممنون، حالا دیگه نمیخواد، برو کنار. بلا فاصله از انقلاب و نظام و رهبری و همه چیز بلا فاصله میگیم نه دیگه، ما قهر کردیم رفتیم کنار. آقا چند سبا مدیر بودی، بعدش دیگه مدیر نباش. اگه این راه حق بود یا نبود؟ اگه راه حق بود خب همیشه راه حق باش. حتما شما یعنی انقلاب پذیرفتی تا اینکه مسئول باشی تو انقلاب؟ انقلاب به خاطر مدیریت پذیرفتی یا نه انقلاب به خاطر حقانیتش پذیرفتی؟ چرا چند سوایی که میشه گاهی از اوقات تا زمانی که به ما مثلا نان میدهن ما انقلابی هستیم، اما اگر نان ندهن انقلابی نیستیم. این به نظرم میاد که خودش جزء آفت هاست. لذا امیر مومنان فرمود الا عجز و آفتون. انشاءالله که خدای عزوجل ما رو از آفتها که یکیش همون عجز است ما رو انشاءالله نجات بفرماید. خدایا همه ما رو در دینمون، در آیینمون، در عقایدمون سالم قرار بده. خدایا ما رو در برابر شیطان و در برابر شیطان درون و شیطان بیرون ما را عاجز قرار مده. خدایا ما را جز سربازان ولیت بقیت الله الاعظم قرار بده. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه امت اسلام مستدام بدار. این انقلاب را متصل به انقلاب امام زمان بگردان. خدایا تعجیل در فرج مولای من قرار بده. ماه رمضان انسال را ماه توبه ما، ماه انابه ما، ماه پذیرش اعمال ما قرار بفرما. عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.